در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم شوخی با تاریخ شماره 20 و شما هم اگه اینجا هستید پس نمرتون 20، ولی با این وجود میدونم که ته اعماقتون هیچ کدومتون نمره 20 کلاسو نمیخواید، فقط شوخی با تاریخ رو میخواید، اونا رو نمیخواید. چی شد؟ به هر حال خیلی 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 خوش اومدید.
Every dictatorship has one obsession.
بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت. دار دار. زنگ زنگ. فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo we woo.
شوخی با
تاریخ. بیهیاها.
توی کامبوج یا آقایی بود که تا سال 1971 اگه شما میرفتی در موردش تحقیقات محلی میکردی و در خونه همسایه‌شونو میزدی و میگفتی ببخشید ما میخوایم مثلا به ایشون دختر بدیم، مثلا نظرتون در مورد ایشون چیه؟ چی جوری آدمیه؟ مثلا به درد میخوره نمیخوره؟ چیکار کنیم ما؟ همسایه احتمالا یه لبخندی میزد بهتون و با افتخار اینجوری معرفیش میکرد بهتون که ایشون یه روشنفکر میهن پرست کامبوجیه که در پی تحقق آرمان‌های انقلابیه. البته در اصل این آقا که رفته بودیم سراغ همسایش یه معلم ناراضی بود که اون موقع‌ها اسمش سالوتسار بود، ولی وقتی چند سال بعد تو سال 1975 خمرهای سرخ به قدرت رسیدن تو کامبوج، همین آقای مثلا روشنفکر و معلم ساده تبدیل شد به یه هیولای ترسناک به اسم پل پوت که عملاً تا همین الان هم یکی از خطرناک‌ترین موجودات ساکن کره زمین به حساب میاد. در حدی که من فکر میکنم اگه دایناسورا اگه منقرض نشده بودن تا حالا و این اپیزود شوخی با تاریخ رو گوش میکردن احتمالاً همین الان منقرض میشدن، دیگه وقتش بود. اصلا این سالوتسار به این خیلی معروفه توی تاریخ که تو اون دوران مبارزه و تلاش برای رسیدن به قدرتش خیلی آدم موزمار کنارگیری بوده و توی عکسای اون دوره هم همش با یه لبخند ملیحی مثل یه عضو فرعی انقلابیون نشسته کنار داره ماست خودشو میخوره. اصلا مثلا یه نقل قولی هم از این سالوتسار هست که وقتی در دوران مبارزه پلیس رفت سراغش و ازش پرسجو و بازجویی کرد و اون قصر در رفت از اون ماجرا، برگشته به یکی از رفیقاش گفته پلیس در دهه 1950 میدانست که من کی هستم اما نمیدانست من چی هستم. واقعا درست گفته به نظرم و هنوزم خیلی سخته که کسی قضاوت کنه این موجود دقیقاً چی بوده. حالا من سعی میکنم تو این اپیزود یه جوری که شما دچار وحشت و هراس نشید و شبا خوابای پریشون نبینید و روزا سایه اینو پشت سرتون نبینید و اینا، از گلکاریای این سالوتسار که همونطور که گفتم بعداً تبدیل به پولپوت شد براتون بگم، شاید آخرش بتونیم بفهمیم که این موجود به قول خودش دقیقاً چی بوده. دقیقاً که نه، ولی شاید بشه یه حدسایی زد. اینا رو البته در راستای همین خط میگم که تو دو سه اپیزود اخیر پیگیری کردیم که چی بود. آفرین آفرین به شمایی که در حال دم کردن برنج یا در حال تعویض لاستیک پنچر شده یا در حال دویدن یا در حال رانندگی یا قبل از خواب یا بعد از خواب یا هر چی جواب سوالم رو با صدای بلند گفتی. چی بود حالا جواب؟ برای دوستانی که ای دارن به خودشون فشار میارن که جلسه قبل چی گفتیم و هم میگن خب چرا این جلال یک کلاس رفع اشکال یا مرور نکات مهم نمیذاره و اصلا واسه چی ما باید بدونیم این اپیزود قبل چی گفتیم؟ اگه فکر کردی چه خبره؟ حالا خون خودتون رو کثیف نکنید، میگم داشتیم تو اپیزود قبلی اشتباهات تاثیرگذار دیکتاتورها رو بررسی میکردیم، همون اشتباهاتی که دیکتاتورها میکنن و آخرش دامنشون رو میگیره. چرا حالا دامنشونو؟ مگه دیکتاتورها دامن میپوشن؟ من ندیدم تا حالا. والا شما تصور کن مثلا صدام حسین یا چه میدونم هوگو چاوز رو با دامن، تصویر عجیبیه واقعا. البته واقعا یعنی الان مشکل ما اینه که چرا اینا دامن نمیپوشیدن. الان تاریخ یعنی لنگ وایساده ببینه قذافی با مینی جوب چه جوری میشد. البته واقعا قذافی آدمیه که انقدر لباسای عجیب غریب پوشیده که اصلا بعید نیست که بیاد عکس با دامنش هم رو کنه، ولی به هر حال آرزوی قلبی همه آدما فکر می‌کنم این باشه که این موجوداتی که ما دربارشون اینجا حرف میزنیم و تو خونه دیکتاتور صداشون میکنم دامن بپوشن یا نه. یعنی الان مشکل اینه، کاش اینا اصلا دامن میپوشیدن با جوراب پارازیان و مانتوی اپلدار ولی دیکتاتور نبودن. دوباره کجا رفتیم خدا وکیل؟ یکی بیاد منو جمع کنه آقا، یکی اینجا آقا بیا منو جمع کن. خانم الان هم حتما حتی که میخوام یه آهنگ دامندار براتون بذاریم. آقا شهرام دیگه لو رفتیم، همه فهمیدن رمز و راز کارو. آخ 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 آخ.
بیا چین چین دامن تلسم شبو بشکن، بذار پا توی جاده برس به خونه من. بیا شفته گیسو با اون دو چشم جادو، منو از دور صدا کن. بیا شوری بپا کن، بیا شوری بپا کن.
من واقعا هر چی به کارهایی که در دوران این پلپوت توی کامبوج اتفاق افتاد فکر میکنم بیشتر از زندگی ناامید میشم. حالا اون که 50 سال پیش گنگکاریاشو کرده رفته، ولی من سرگردون ساده که تو رو عاشق میدونستم و این برام شکست، اما تو رو صادق میدونستم، من همون اون الان چجوری من باید توی پادکست طنز به کارهای ترسناکی که این یارو چند دقیقه قبل کرده بپردازم؟ جاد حالا تای دلتون یا سر دلتون یا هر جای دیگه دلتون بگی بابا این چرا اینقدر لفتش میده، چرا خودت اینجوری میکنه واسه ما، اینقدر چیز نکن خودتو دیگه، تعریف کن ببینیم چی میگی تو، حرف حساب چیه؟ باشه چشم، واسه هرچی شما بگید. جونم براتون بگه که این آقای سالوتسار، ببخشید همون پلپوت، ایشون از ته اندیشه ماویسم میومد. ماویسم رو اگه بخوام یه جورایی همینجوری دوره همی خودمونی تسامحا در چند کلمه تعریفش کنیم، میشه یه جور برداشت طالبانی و بسیار شدید از مارکسیست. یعنی دیگه شما هرچی فلفل و نمک و ساعت مدل ادویه و هر چیز تند و تیز دیگه داری اگه به مارکسیست بزنی، بعدم قابلمه غذا رو یه بار بریزی رو زمین، بعد قاشق قاشق غذا رو جمع کنی دوباره برگردونیشون تو قابلمه و بدی مردمت بخورن، میشه همون ماویست. حالا پلپوتیسم یعنی همون روش و فکری که پلپوت داشت چی میشه؟ اگه همون قابلمه غذای از رو زمین جمع شده رو یه مقدار زیادی کود حیوانی بهش اضافه کنی، بذاری رو گاز قشن چند تا قل بخوره دم بکشه، میشه چی؟ میشه پلپوتیسم. نرید حالا هی گوگل کنید ببینید روش تفقه غذای پلپوتی چیه، اینا کشفیات من اختصاصی تولید شده برای شنوندگان عزیز و دوست داشتنی و جذاب و تو دل برو و مهربون و مشتی شوخی با تاریخ، اینا مال همه نیست، اینا خیلی اختصاصیه. حالا که این هندونه رو زیر بغلتون گذاشتم و هنوز نیفتاده بگم که واقعا اصلا دنبال تفکر و این حرفا تو کارای اینجور آدما نباشیم، چون مؤدبانه ترین تعبیری که توی تاریخ در مورد این دوره کامبوج و تسلط خمرهای سرخ بر این کشور میشه به کار برد واقعا همون دیوونگی محضه. چون شما فکر کن یکی از انتقادهای آقای پلپوت به کمونیست‌های شوروی و چین این بود که چرا اصلا شما پول دارید هنوز؟ چرا بانک دارید شما؟ بانک یه پدیده غربی منحط هستن. دقیقا مثل همین یارو امام پیر فرزانه ما بود که البته به نظرم بیشتر پیر پروانه بود تا پیر فرزانه. پلپوت هم مثل خمینی معتقد بود که بانک هم مثل خود اقتصاد مال کیه؟ مال خره. پس چی کار کرد؟ یکی از اقدامات اولیش این بود که بانک مرکزی رو تعطیل نکرد، زد منفجرش کرد اصلا. البته این قطره هم از نظر ایشون اقتصاد مال خر نبود، چون قبل از انفجار بانک مرکزی دستور داد 2 تن طلای موجود در بانک رو از اونجا در بیارن و بذارن جای امن، چون رفیقمون درسته که آروغای ضد پولی و اصالت توده‌ای و جامعه بدون طبقه و پیف پیف مال دنیا و از این حرفا میزد، ولی حواسش بود که طلا چیز خوبیه و به درد بخوره یه روز. بعد میگه چرا به اینا به جای پیر فرزانه میگی پیر پروانه؟ یا اصلا شاید بعضیا بپرسن این پیر پروانه کجاشه اصلا؟ تو مگه دامپزشک نیستی؟ بگو ببینم پیر پروانه دقیقاً کجاشه؟ من چی بگم الان؟ ما تو دانشکده هم تا سر پیر پروانه خوندیم، به خدا پیر پروانه اصلا چه میدونم زیر بالشه، تو شاخک سوم سمت چپشه، من چه میدونم آخه.
شبم نرم میشم خیلی تیر تر، شبم نرم میشم خیلی تیر تر، منتظرم ببینم تکم دیگه باز، نمیتونم بکنم این دست فردار، نمیتونم جایی برم رست من باز، افتادم میکوشم تک تنها، بارون زده خیست شده رولم مهم نیست، گلم پیشم نینه که مهم کی درک میکرده تو جز من ها، هفتیمونم الان تک و تنها، دست ور نمیداره رد و برگو.
بعد از اینکه تو سال 1975 این پل پت بر رفیقای وحشی تر از خودش موفق شدن پنومپن پایتخت کامبوج رو بگیرن، یکی از عجیب ترین دستورهای عالم رو به مردم نگونبخت این شهر دادن. اون موقع جمعیت پنومپن 2,300,000 نفر بود و پل پت و رفقا خیلی شیک به مردم این شهر دستور دادن که ظرف 3 روز شهر رو ترک کنن. باورتون میشه؟ یعنی طرف تو خونش نشسته بود داشت زندگیشو میکرد، یوهو دستور اومد که همه چی تو بذار و برو. کجا؟ اصلا به خمرهای سرخ ربطی نداشت، شهر با اون همه جمعیت باید تخلیه میشد، اصلا هم هیچ ردخور بس این چیزا نداشتیم. آخه این خمرهای سرخ یعنی این سربازاشون یه مش جوان 15-20 ساله بودن که اصلا از مخیلشون نمیگذشت که تخلیه یه شهر یعنی چی، اونم یه شهری که نه وسایل نقلیه عمومی درست حسابی داره و نه اصلا فکر شده بود که این بیش از 2,000,000 نفر زن و مرد و بچه و سالمند چی بخورن چی بپوشن، اصلا مریضا رو باید چی کار کرد در حین این تخلیه احمقانه. هیچی شوخی هم نداشتن ها، همین سربازای خمر 15 و 20 ساله و اینا خونه به خونه میرفتن و 1 ساعت به اهالی وقت میدادن که خونه رو و بعد شهرشون رو ترک کنن. اینجا یک سیل انسانی را افتاد و مردم نگونبخ با گاری و دوچرخه و پای پیاده راه افتادن و بیمارایی هم که نمیتونستن راه برن تو کنار جاده ها به امان خدا رها شدن. حتی گفته میشه حین همین تخلیه پنومپن مامورا هر کسی رو که مریض بود و نمیتونست راه بره رو زدن کشتن و اگر کسی در برابر تخلیه مقاومت میکرد میگفت آقا چه کاریه من خونم زندگی من اینا هم بدون برو برگرد در محل اعدام میکردن، یعنی گفتگو اینا نبوده. و گفته میشه اینجا 10,000 نفر توی این شهر در حین همین تخلیه فقط کشته شدن. توی این دوره هر چیزی که از نظر این موجودات نماد جامعه مصرفی بود محکوم بود. اسکناس ها تبدیل به کاغذ سیگار شدن توی این ایام و سربازای خمر کسانی که از شهر خارج می شدن رو بازرسی و تمام اشیاء ارزشمندشون مثل دوربین عکاسی، رادیو، نوار ضبط صوت، ساعت مچی، کتاب، سند، پول خارجی، هر چی که بود و به عنوان مظاهر زندگی منحط غربی و اشرافی از اونا می گرفتن. تو این کشور تو اون دوره چیزی به اسم پول کلن بی اعتبار اعلام شد و مردمی که از شهر اخراج شده بودن توی روستاهای اطراف پایتخت که اصلاً هم ظرفیتی برای زندگی این همه آدم نداشتن چپونده شدن و بعد از رسیدن به روستا همه باید میشستن زندگی نامه خودشون رو مینوشتن برای برادران خمر و اونا هم با خوندن همین زندگی نامه ها یه سری آتو از زندگی هر کسی پیدا و عناصر نامطلوب رو به قول خودشون شناسایی میکردن و خدمتشون میرسیدن. حتی به کسایی که قبلن و در رژیم قبلی کارگزار حکومت بودن شغل دولتی و اینا داشتن گفتن آقا همه واقعیت ها رو توی زندگی نامتون بنویسید و مورد رأفت خمری که یه چیزی تو مایه همین رأفت اسلامی خودمونه قرار میگیرید. ولی تقریبا همه اون آدم ها کشته یا اعدام شدن یا مردن. الان میخواید بگید به من که همه اینا یکی بود؟ بله میدونم خیر سرم خواستم شوخی کنم، ولی آخه من با موجوداتی که از نظرشون همه کتابخانه ها، آزمایشگاه های علمی، نهادهای پژوهشی و کتاب ها مظاهر امپریالیستی بودن و بدتر از اون همه شهرنشینان کشورشون رو فقط به خاطر اینکه توی شهر زندگی میکردن و مثل خمرهای سرخ بوی پهن نمیدادن و همون میرفتن و توالت داشتن و شبیه نئاندرتال ها زندگی نمیکردن هم کار دشمن میدونستن و باید خونه زندگیشون رو تحویل اینا میدادن، من چجوری شوخی کنم با اینا؟ میدونم وقتی این حرفا رو میزنم خیلی ها یاد انقلاب سال 57 ایران میافتن و میگن بابا خوبی آخونده هم تقریبا همین کار رو با ایران کردن دیگه اون موقع. راست میگید، یعنی درسته که بین خمر و آخوند فقط یه خیه اشتراکی وجود داره، ولی بین خمینی و پل پت حتی همون خیه مشترک هم وجود نداره. چه کشف بزرگی کردم آقا. منظورم اینه که واقعا رویکردهای اینا خیلی شبیه هم بوده و میشه گفت انقلاب ایران و آخونداش ورژن خاورمیانه‌ای خمرهای کامبوج بودن اصلا. خیلی جالبه که وقتی دنبال مشابه های خارجی عمامه به سرهای ایرانی تو دنیا میگردیم یا به کره شمالی میرسیم یا همین خمرهای کامبوج و حتی فکر کنم کسایی مثل سرهنگ قذافی و صدام و جنرال سوارتو اینا بهشون بر بخوره اگه اینا رو با اونا مقایسه کنیم. الان فکر کنم اگه اون دنیایی باشه قذافی با شنیدن این حرفا یه سیگار روشن میکنه میزنه به رو شونه صدام میگه داداش میبینی چه دنیایی بدی شده اون دنیا، دارن ما رو با خمرهای سرخ و خمینی مقایسه میکنن. صدام تا این چیزا رو میشنوه میگه داداش اینا رو شنیدی داری سیگار میکشی، چیز قوی تر نداری، من طاقتش ندارم، چی بده بزنیم اصلا فراموش کنیم این حرفا رو. قذافی همین سوراخ سنباهاشو میگرده میگه نه والا از وقتی این پسر تو اون دنیا این پادکستش رو انداخته داره گیر میده به ماهی رب برو بمونه میریزه رو آب، من مصرفم بالا رفته همه رو زدم رفت. زدنو هم میگه آره بابا اون شوخی با تاریخ که اصلا آبرو برامون نداشته، تا آشپزخونه قصر منم رفته دیگه چیزی نمونده وارد اتاق خوابمونم بشه. بله ببینید دیگه آوازی شوخی با تاریخ تا کجاها رفته. اگه به منه که الان به صدام و قذافی و باقی همکارانشون هم میگم که ممنونم که شوخی با تاریخ رو گوش میدید، لطفا اگه محتوایی که اینجا تولید میشه رو دوست دارید به باقی همکاران ترسناکتر از خودتونم معرفیش کنید و کامنت بذارید و از این حرفا. فکر کن یهو صدام اپیزود ماراتون دیکتاتورها رو بفرسته برای کیم ایل سونگ و فیدل کاسترو و بگه داداش یا اینجا در مورد شما حرف زدن، گوش بدین خیلی باحاله. ایوه بابا بذارید حالا ما هم چهار تا نوشابه برای خودمون باز کنیم دیگه. ای برون نیارید تو رو خدا خجالت کشه، من طاقتشو ندارم. نه تو رو خدا نه. Me why you're right. Hold my spirit, I'm in command. Can you feel my heaps in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Megan. پل پوت 3 روز بعد از اینکه خمرهای سرخ پنوم پن رو گرفتن، یعنی پایتخت رو گرفتن، با قطار به این شهر تشریف فرما شد و همونجا بهش گفتن رهبرا در نتیجه دستور چرت شما که گفتید پایتخت تخلیه بشه هزاران نفر مردن. احتمالا اون سربازی که داشته این گزارش به پل پوت میداده هم انتظارش این بوده که الان دیکتاتور شاکی بشه با ناراحتی که غلط کردید مردم رو به کشتن دادید، مگه ما واسه همین مردم انقلاب نکردیم؟ مگه اینا خلق نیستن؟ ولی پل پوت دوستان داغونتر از این حرفا بوده، در حدی که واکنشش این بوده که یه نگاهی به افق کرده و با سیسی پیروزمندانه گفته چه هزینه کمی برای نابودی کاپیتالیسم، ای هزینه کمی و متیل سالسیلات، ای هزینه کمی و باتلاق گاوخونی. بله به همین راحتی نظامی که خمرهای سرخ از 1975 تو کامبوج را انداختن، نگاهش به مردم این کشور نگاه کاملا بردهداری بوده، یعنی مردم باید بدون دستمزد برای حکومت و تا وقتی این خمرها میخواستن کار میکردن و اگه بدون اجازه اونها دست از کار میکشیدن، مهربانانه ترین عقوبتی که در انتظارشون بود قطع جیره غذایی و در نهایت مرگ از گرسنگی بود. یعنی اگه تو کشورهای کمونیست دیگه مردم حقوق کمی برای زنده موندن میگرفتن، ولی تو کامبوج مردم فقط برای اینکه جیره غذاییشون قطع نشه کار میکردن. توی کامبوج خمرهای سرخ مالکیت خصوصی از هر نوعش ممنوع بود که هیچ، تازه استفاده از تعابیر و کلاماتی مثل من و به خصوص مال من ممنوع بوده. بکنم اونجا همه وقتی میخواستم بگن مال من باید به مال خودشون اشاره میکردم، ولی میگفتم مال پل پل. اون موقع تعطیلات آخر هفته یه خاطره شیرین بود تو کامبوج و مردم بعد از 10 روز کار یک روز تعطیلی داشتن، یعنی آخر دهه داشتن به جای آخر هفته. با این وجود یه چند ماهی که از استقرار نظام خمری گذشت، یهو خمرا به خودشون اومدن، دیدن بابا این جمعیت کامبوج که رو به انقراض رسما همه رو کشتیم رفت دیگه، داریم تموم میشیم. اینه که یه کوچولو یه ریز یه ذره از آمار اعدامشون کم کردن، ولی چه فایده؟ تو اون دوره اصلا رابطه عشقی بین مردم هم مجازاتش اعدام بوده، چون عشق هم از نظر این موجودات ما قبل تاریخی مظهر فردگرایی بوده و همه باید عاشق پل پوت میشدن فقط ظاهرا. حتی ورزش چی؟ ورزش یه عمل بورژوایی به حساب میومده، چون از نظر اینا ورزش کردن اصلا لاکچری منحصر به طبقه پولداره. حالا درسته که تو کامبوج کسی پول هم نداره چه برسه به پولدار بودن، ولی ادا پولدارا رو هم کسی حق نداشت در بیاره. و بدتر از اون، اونجوری که توی کتاب پل پوت کابوس سرخ نوشته فیلیپ شورت اومده، در حکومت خمرها همه بچه‌ها باید مردها رو عمو و زنها رو عمه صدا می‌کردن و نباید معلوم میشد که این بچه مال کیه، ننه بابا داره نداره، کیان اصلا این بچه، مال کی پس انداخته این بچه ها رو، نه فقط عمو و عمه. من واقعا اینجا از همه عموها و به خصوص عمه های عزیزی که صدای منو میشنون عذرخواهی میکنم، ولی واقعا اصلا بعید نیست که این همه نسبت های زشت و ناروایی که به عمه ها داده میشه تو فرهنگ کوچه و بازار و اینا، قصه شون از زمان این پل پوت شروع شده باشه. پس من از همه اماهای عزیز بازم خواهش میکنم که به عنوان تراپی هم که شده هرچه فریاد دارن بر سر همین پلپوت بکشن. فریاد چی هستن؟ فوش بدن بعد بیرا بگم بشاد یکم خالی شدن این اماهای عزیز ایرانی که اینقدر بهشون اچاب شده. به افتخار همه امه ها هستن. بله به به به
امه و قربون تو ای دل که داغونش دار، امه و قربون تو ای دل که داغونش دار، از عشق ایکنج تو بی سر و سامونش دار، خط سیاهی مکش رو ای دل زارمه، عاشقی و دردیه خراب احوالمه.
باشه حالا شما خود کنترل کن دیگه، عمت ها دیگه خیلی پیش نرو، کنترل کن. بله دوستان، تو همون حکومت کوتاه خمرها به رهبری پلپوت توی کامبوج حدود 1 میلیون نفر فقط از گرسنگی و سوء تغذیه مردن. ولی از نظر حکومت تمام این بدبختی مردم زیر سر کی بود؟ دشمن خارجی. آشناه نه؟ وگرنه خمرها که عالی بودن اصلا، مثل همینا که بله اینا هم عالیه. اون موقع هر کسی که کوچکترین مخالفت یا انتقادی داشت خیلی سریع دستگیر میشد و سسوته به همکاریش با امپریالیسم و CIA و MI6 و همه اینا اعتراف میکرد یا اعترافونده میشد در از و با روش‌های قرون وسطایی مجازات میشد که گفته میشه یکی از اونا گلاب بروتون روم به دیوار، من معذرت میخوام، در آوردن جگر اون فرد و سرخ کردن اون جگر و خوردنش توسط این خمرها بوده. با همچین جاندارانی طرف بودیم اونجا دوستان. دشمن اصلی هم حالا به غیر از آمریکا، اسرائیل و اینا، ویتنام بوده. از نظر موجودات عجیب و اصلا شعار پلپوت اون موقع یهو این شد که هر کامبوجی باید 30 تا ویتنامی رو بکشه. ولی طرف این رو در نظر نمیگیره که وقتی اون موقع قوت غالب مردم حتی نه برنج خالی که فقط آب برنج بوده، اون کامبوجیه که میخواسته بره مثلا حالا ویتنامیه رو بکشه، قبل از این که برسه به دشمن از حال میرفته، از سوء تغذیه پس میافتاده، اصلا چه برسه به این که بخواد 30 تاشون رو بکشه. همین کارهای احمقانه و بلایی که پلپوت بر سر مردم کشورش آورده بود و ماشین کشتار عظیمی که بیش از 2 میلیون کامبوجی رو کشت، باعث شد بالاخره از اول ژانویه 1979 ویتنام به کامبوج حمله نظامی بکنه. و فکر میکنید واکنش پلپوت و خمرهای سرخ به این حمله چی بود؟ 5 روز بعد از شروع حمله پلپوت یه پیام رادیویی داد به امت همیشه در گرسنگی کامبوج و گفت یه سری مشکلات کوچیک پیش اومده، ولی اتحاد دهقان و کارگر باید تو کامبوج کماکان حفظ بشه، همون وحدت کلمه. این در حالی بود که نیروهای ویتنام رسما تا ناف پلپوت پیش اومده بودن و تا چند روز بعد از این پیام رادیویی همه فرمانده و مقامات ارشد خمر فراری شدن. هر تعدادیشون هم که به دست مردم کامبوج افتادن ترتیبشون رو دادن و با فرار شخص پلپوت به تایلند 3 سال و 8 ماه و 20 روز حکومت ترسناک و وحشیانه خمرهای سرخ بر کامبوج تموم شد. و البته پلپوت در تایلند هم به پرت و پلاهای خودش ادامه داد، به کارهای عجیب غریبی که میکرد ادامه داد و وقتی تو سال 1984 تشخیص دادن که ایشون سرطان غدد لنفاوی گرفته، خیلی به روی خودش نیاورد و تازه اعلام کرد میخواد در سن 60 سالگی با یه دختر 22 ساله ازدواج کنه و اینطوری که گفته شده از این ازدواج 1 سال بعد یه دختر هم به دنیا اومد تا یه وقت خدایی نکرده بشریت از ژن پلپوت محروم نشه و این موجود مخوف و سنگدل بجز میلیون ها نفر کشته و بی خانمان و یتیم یه وارث انسانی هم از خودش به جا بده.
mong kom pat ko pan tae mien chan chap arom sneha nang mien chan chap arom sneha sa ko ap ka koi na ko mom bai sloi mien cham krang ka.
میدونم واقعا یه سری از واقعیت هایی که ما اینجا تو شوخی با تاریخ میگیم رو با یه من و نیم اصل هم نمیشه قورت داد خداییش، چه برسه به اینکه بخوایم اونا رو با زبان طنز و بیان طنز بگیم. ولی خب من با انواع و اقسام جینگولک بازیایی که بلدم سعی میکنم اینا رو بازم هر جوری شده برای شما تعریف کنم تا دوره هم بفهمیم که اول این موجود دوپایی که اسم خودش گذاشته انسان چه کارایی از دستش برمیاد. بعدم این که بفهمیم مثلا یکی مثل همین یارو رهبر کامبوج با همین جنایت هایی که کرد چجوری در عرض کمتر از 4 سال تومار رهبری خودش رو هم حتی پیچون و حتی خودش هم نتونست از دیکتاتوری خودش در یک بازه زمانی طولانی استفاده کنه و غزل خداحافظیشو خودش خون برای خودش رسما. وگرنه که برای خود من هم جمع کردن این همه جنایت و قصاوت توی پادکست طنز کار سختی بود خدایش، که امیدوارم از پسش بر اومده باشم. اصلا مثل اون بنده خدایی بود که یه بار رفت بلال خورد بعد تا چند روز همینجوری داشت اذان میگفت، منم اصلا دیگه شرطی شدم اینجا و تا دیکتاتور میبینم باید دارم رب و روب بشه یه جوری اینجا براتون بریزم رو دایره، و همین باعث میشه که یه وقتای خودم از دست خودم بیشتر به سطوح بیام تا از دست اون دیکتاتوره. همچین آدم خود درگیری هستم من. فقط امیدوارم با این خود درگیری ها و دیکتاتوری ها رو ریختن توی پادکست ها خیلی قاطی پاتی نشه ماجرا، چون میگن یه آقای میره حرم میبینه خیلی شلوغه، همه دارن اوهو میکنن، خودشون تکون میدن، حاجت میطلبن، اصلا یه بعد طرف داد میزنه میگه خواهرها برادرها تو رو خدا شلوغ نکنید، حاجتاتون رو تو رو خدا شمرده شمرده بگید، چون من پارسال اومدم اینجا خیلی شلوغ بود حامله شدم، الانم پا به ما هم اومدم برای سلامتی تو راهی حاجت بطلبم. به هر حال ممنونم که اینجا بودید و شوخی با تاریخ رو گوش کردید و همین الانم میخواید بفرستیدش برای دوستان و عزیزان و رفقا و همسایگان و همبستگان و همسنگران و همدانشگاهیان و همکلاسیان و همبسترا چیزی دیگه، دمتون گرم که میفرستید برای همه اینا که گفتم، و ممنونترم که تو کست باکس یا تلگرام کامنت میگذارید برام و تعریف و تمجید میکنید، انتقاد میکنید، اصلا هرچی، امپکس و نودال و تیتراژ و ادیت و ماساژ و پخش حال و همه اینا شوخی با تاریخ هم که میدونید کار شهرام ابراهیمی عزیزه که رحمت خدا و بر او با. منم که تا اطلاع ثانوی جلال سعیدی هستم و خواهم بود، و از شما میخوام که اگه میرید خب برید، ولی از کنار برید تا یه وقت اون قسمت‌های سیاه و چرک و شول تاریخ بهتون نسو. این دفعه تلاش کردم موقر تمومش کنم، شهرام حال کردی، وقارم منو کشته. تو رو میخوام، اونا رو نمیخوام، نفسم تویی تو میدونی، هوا رو نمیخوام، من تو رو میخوام، تو رو میخوام، اونا رو نمیخوام. رادیو فردا.
چسب کش لبریز شده این صبر من به باره.